کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما عزیزان. برنامه را به شما دوستداران فرهنگ و مباحث فرهنگی پیشکش می‌کنیم. یکی از موضوعات پیوست جذاب در مباحث فرهنگی، یافتن اثرگذاری هنرمندان و اندیشمندان بر یکدیگر است. این اثرگذاری گاه آگاهانه و گاه به طور ناخودآگاه به تقویت زمینه‌های فرهنگی منجر می‌شود. به طور مثال، پرسش اینجاست: آیا سعدی تحت تأثیر شاهنامه فردوسی بوده است؟ برای شناخت زمینه‌های اثرپذیری سعدی از فردوسی به صحبت‌های دکتر منصور رستگار فصائی، استاد برجسته ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، در اینجا گوش می‌کنیم.
نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. برای شناخت سعدی و نظر به گذشته سعدی، از آنجا آغاز کردیم که سعدی شاعری جامع الاطراف است. شگفت‌انگیز است در ادبیات ما کسی سعدی نیست و سعدی همه ادبیات ماست، به این معنی که سعدی نه تنها شاعر است و شاعری است که پس از فردوسی به اوج اعتبار و استقلال سبک و شیوه بیان و فکر می رسد، شاعری است که در انواع شعر به استادی می رسد. غزل سعدی به همان استواری است که قصائد او. قصائد او به همان لطف و ظرافت و عظمت است که مثنویاتی چون بوستان. و در جد همان مقامی را دارد که در طنز. و سعدی نه تنها در بافته آگاهانه و هوشمندانه شاعری و شاعرانه خیش میتواند ابعاد مختلف یک هنرمند به تمام معنا را ایفا کند، نثر نویس است و به همان اوجی در نثر میرسد که در شعر رسیده است. سعدی در ادب غنایی ایران یگانه است. تجربه های عاشقانه و عاطفی سعدی در غزل های او بی تردید قابل فهم ترین و همدلسازترین شیوه های شاعران غزل پرداز است. به همان سادگی شعر فرخی، به همان سادگی شعر انوری، سعدی غزل می سازد و با مخاطب خیش ارتباط برقرار می کند. در ادب اخلاقی و در ادب تعلیمی کار سعدی چه در نظم و چه در نثر یگان است. یعنی اگر شما ادب تعلیمی سعدی را، یعنی اگر سعدی غزل نداشت و شاعر غنایی ساز نبود، بهترین استاد و معلم و مربی شعر تعلیمی در ادبیات ایران بود. شعر تعلیمی که مثل بوستان میتونه کوتاه، رسا، روشن و پرمحتوا به لحاظ معنا و زیبا به لحاظ قالب و پیکره شعر باشه. کلام تعلیمی سعدی نه تنها در زمینه شعری مثل بوستان و قصیده های سعدی که بیشتر بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، به همان زیباییست که نثر تعلیمی سعدی دارای استواری و عظمت و زیباییست و محتوا. برعکس همه مقام سازهایی که ما ظاهرن فکر میکنیم که گلستان سعدی به پیروی از اون مقام سازها ساخته شده و ادب مقامی و نثر در واقع فنی فارسی ساخته شده، ما میبینیم که سعدی مضمون را فدای لفظ نمی کنه. سعدی با زیباترین بیانی که با همه ارزش‌های متعالی کلامی و بیانی و بلاغی و فصاحی در واقع همراه هست، نثر سعدی نثریست ماندگار و هیچ غرابت مقاماتی مثل مقامات حمیدی را به عنوان مثال نداره. نثر عرفانی که پیش از سعدی آغاز شد در بخش‌هایی از گلستان به حدی به اوج میرسه که میتونه بهترین نمونه نثر عرفانی به شمار بیاد. خب ادبیات غنایی سعدی رو دیدیم، ادبیات تعلیمی سعدی رو دیدیم و یک مثال زدم از بخشهایی از ادب نمایشی در کلام سعدی که عرض کردم بعضی از بخشهای کلام سعدی مانند جدال سعدی با مدعی دارای چنان ارزش‌های تصویری و نمایشی است که گویی برای یک نمایش امروزی نگاشته شده و تمام شخصیت‌ها، فضاسازی‌ها، تم‌ها، همه اینها به طوری فراهم آمدند که در آخر این مقامه شما میتونید یک برداشت بسیار امروزی که مبتنی بر بهترین نگرش‌های به ادب نمایشی معاصر هست داشته باشید، از نمایش کوتاه و مقامه‌ای که نمونش رو شما میتونید در مقامات حمیدی یا مقامه‌های دیگه ببینید ولی هرگز به این زیبایی و پرداختگی نیست. در انواع ادبی جهان ما چهار نوع ادب خاص داریم که بهش اشاره کردیم در اونجا: ادب غنایی، ادب تعلیمی، ادب نمایشی و بالاخره ادب حماسی. آن چیزی که ما راجبش بحث کردیم این بود که علی رغم اینکه سعدی شاعری غنایی ساز هست، شخصیتی داره که این شخصیت میتونیم به این صورت بیان بکنیم که سعدی علارغم تربیت مدرسه‌ای نظامیه‌ای که داره، به دلیل تحقیقی بودن کار و دامنه مطالعه و وسعت مشربی که داره، منابع فکریش رو در ناخودآگاه و خودآگاه خودش تقسیم میکنه. همه این بخش هایی که اشاره کردم بهش بازتاب خودآگاه سعدی است. ادب تعلیمیش، ادب نمایشیش و ادب غنایش. تجربه یک انسانی که عاشق میشه، تجربه یک انسانی که به مکتب میره، بر کرسی وعظ می نشینه و شروع میکنه به بیان اندیشه و فکر خودش، و گاهی فکر میکنه که باید تصویری از آنچه که میبینه در جامعه بده. پس همه اینها یک رسالت شاعرانه است که سعدی برای روزگار خودش داره. روزگار سعدی روزگار بحرانه، دوره سیاه تاریخی حمله مغول به ایران هست، دوره است که در حقیقت چراغ هنر و فرهنگ آخرین شعاهای خودش را داره، و شما میبینید که بازگشت سعدی به شیراز بازگشت و گریزی است از اون دورانی که به قول خود سعدی جهانی برآشفته چون موی زنگی بود. شیراز آرامه، اتابکان فارس به قول سعدی سد رویینی از زر ساختند. وقتی که سعدی خطاب میکنه به اتابک ابوبکر و میگه که تو را سد یعجوج کفر از زر است، نه رو این چو دیوار اسکندر است. دیوار سد یعجوج و ماجوج شکستنی بود، اما سدی که اتابکان با باجی که به حمله کنندگان چنگیزی دادند تونستند فارس را در امان نگه بدارند. بنابراین سعدی به این مرکز پناه میاره. خب سعدی در این مرکز آرامشی را که گم کرده بود پیدا میکنه. آرامش گم شده سعدی نه تنها آرامشی است که سعدی در شیراز خانقاهی میزنه و در اونجا به آرامش مادی و صوری و ظاهری میرسه، نه، سعدی بازگشتش به شیراز بازگشتش به مادر بومه، به وطنی است که اون روح تلقی از وطن برای سعدی شیرازه، که روزی سعدی میگفت نتوان مرد در این، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. سعدی بر میگرده به شیراز، سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد. ببینید وقتی رفته با پا رفته، وقتی برگشته به شیراز با سر برگشته، و در چه موقعیتی رفته؟ در رفتن به کسب علم رفته، به کسب دانش رفته، برای که همه قبیلش عالمان دین بودن، ولی وقتی بازگشته مفتی ملت اصحاب نظر هست. مفتی ملت اصحاب نظر شاید یه مقام برای خیلی ها مبالغه آمیزی باشه، ولی برای سعدی واقعیت این است که ما میبینیم بعد از سالها و قرنها هنوز مفتی ملت اصحاب نظر کسی جز سعدی نیست. چرا؟ برای اینکه زیبایی غزل سعدی در اون کلام خورشیدی و درخشانی که شفافیت و پاکش را از فردوسی و شاهنامه میگیره میبینیم که خیلی در تجلی و جلوه هست. خودآگاه سعدی در اینجا ایجاب میکنه که این مفتی اصحاب نظر تمام ابعاد شخصیت خودش را یک بارگی بروز بده. شیرازی که در این دوره به قول خودش اصحاب علم و فرهنگ و فضیلت درش خیلی زیاد هستند. شما در مقدمه گلستان اون تواضع و احترامی که سعدی نسبت به اصحاب علم شیراز نشون میده میبینیم که چقدر متواضعانه است.
بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان به صحبت‌های دکتر منصور رستگار فصائی با موضوع اثرپذیری سعدی از فردوسی گوش می‌کنیم.
اما سعدی یک درد داره، درد ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعی که در همه جامعه ها هست مثل خودآگاه جمعی نیست. امروز ما در این جلسه آنچه اتفاق میفته پدیده خودآگاه است. همه نشسته ایم و یک جا داریم درباره سعدی حرف میزنیم، آگاهانه راجع به سعدی صحبت میکنیم و میشنویم. اما اگر سعدی امروز در ذهن همه ما به عنوان یک سخنور بزرگ، یک افصح المتکلمین، یک سعدی آخر الزمان مطرحه که هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر الزمانم، ببینید چه فرقی میکنه اینجا این حرف سعدی با بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. این تخم سخنی که فردوسی می پراکند سعدی آخر الزمان را و ناخودآگاه سعدی آخر الزمان را در تأثیر خیش قرار میده و این ناخودآگاه هست که شما میتونید در خلال همه کلام سعدی ببینید و اون نکته ایست که اغلب باید بیشتر فکر کنیم و سعدی رو از اون زاویه هم ببینیم تا بدونیم که ادب حماسی، ادب اساطیری، ادبی که در ناخودآگاه جمعی جامعه هست چجور در کلام سعدی خودش را نشون میده و بروز میده. اما امروز بحثی که در اینجا مطرح هست و برانیم که بهش برسیم این است که تفاوت سعدی و تفاوت عصر سعدی با عصر فردوسی چی هست و چرا ما میگیم سعدی شاگرد مکتب فردوسی هست اما در زندگی ناخودآگاه سعدی. معنای این سخن آن است که سعدی انسان عصر پریشانی است، انسان عصر شکسته، انسان عصر ناامیدی است، انسان عصری است که همه چیز در جامعه دچار یک نوع بحران خاص فرهنگی شده با حمله مغول. دولت‌های بزرگ از بین رفتند، حکومت‌های قوی که از شاعران و نویسندگان و هنرمندان حمایت می‌کردند از بین رفتند، نظامیه با اون عظمت و جلال دیرینی که داشت متلاشی شده و اون وقت سعدی در این هنگام جز غمی جانکاه اما امیدی فراوان میخواد شعر بگه. همه اندیشاش رو متوجه ظاهرن غزل میکنه اما غزل ارزایش نمیکنه. به سمت نوع دیگری میره، به سمت قصیده میره، به سمت مثنوی میره، انواع تجربه های هنری را انجام میده تا به اون سکون مطلوب خودش برسه. اما فردوسی اینطور نیست. فردوسی انسان روزگار امیده، روزگاری است که در واقع تمدن ایرانی داره یک شکل مستقلی پیدا میکنه و بعد از 3-4 قرن داره هویت ایرانی شکل میگیره و احیا میشه و دوباره ایران داره به این هویت دیرین خودش رنگ و رویی تازه میده. رنگ و رویی که با یعقوب لیث آغاز شده بود، روزی که شاعران به خدمت یعقوب لیث رفتند و از او برای او با شعر عربی سخن گفتند و خواستند که پادشاهی او را تبریک بگویند. اما یعقوبی که از میان این مردم برخواسته بود، بازتاب ناخودآگاه جمعی جامعه خودش بود، گفت به زبانی که من اندر نیابم چرا باید سخن گفتن. از همینجا زبان عربی برای شاعران حدود خودش را با زبان فارسی جدا کرد. شاعران رفتند و شعر فارسی گفتن گرفتند. رودکی آمد. رودکی تنوع مضمونی را، تجربه های متفاوت شاعری را انتخاب کرد. درست ظهور رودکی شبیه ظهور نیما بود در دوره ما، کشف آنچه که می توانست بازتاب اندیشه زمان او باشه. رودکی نواندیشی های خودش را در قالب، در معنا و در تجربه های متفاوت شاعری انجام داد. اگر شاعران روزگار یعقوب نبودند، بی تردید رودکی به ثمر نمی نشست و تجربه رودکی او را به پدر شاعران فارسیگوی تبدیل نمی کرد. آمدن شاعران دوره غزنوی، فراموش نکنیم که در دوره سامانی که فردوسی کودکی بیش نیست، بذر استقلال ایران، آزاداندیشی ایرانی، حس غرور ملی، استقلال ایرانی، پهنای خراسان بزرگ که داره تبدیل میشه به ایران بزرگ، خورشید خراسان را به طلوع بر فراز همه ایران وادار میکنه و همین زمینه هاست که فردوسی با این غرور بزرگ میشه، با این غرور پرورده میشه، مصمم با دانستن این که چه میخواهد و چه برای اندیشه ایرانی میخواهد. فردوسی کتابی میخواد داشته باشه که شناسنامه ملتش باشه، بازتاب فرهنگ ملتش باشه، آینه باشه در برابر جامعه ای که امروز باید احیا بشه، ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های قومی و ارزش‌های اخلاقی و دینی اون. فردوسی هم شما خوب میدونید که انسانیست مسلمان، انسانیست دارای تمام ویژگی های یک مسلمانی که فکر میکنه ایران و اسلام مثل شیر و شکر با هم درامیخته هستند. شیعه است و در اندیشه هایی که داره با استقلال خاص، با اندیشه خاص، با همون استقلالی که از هویت ملی ایرانیش دفاع میکنه، از اعتقاد مذهبیش هم دفاع میکنه. شما دیگه داستان فردوسی و رافضی بودنی را که او را بهش متهم میکنند خوانده اید و شنیده اید. خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخت موج از او تند باد، میانه یکی خوب کشتی عروس برا راسته همچو چشم خروس، جهان خردمند در چون که دریا بدی کران نپیدا و بناپدید. بینش فردوسی در اصل خودش بینش آگاه و اراده دار و دامنه دار با یک خط مشخص ذهنی است که با سعدی اختلاف پیدا میکنه.
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های بخش شبانگاهی که رادیو فرهنگ مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه، همچنان ما رو بشنوید. شنوندگان